بسم الله الرحمن الرحیم. تقصیر ایشونه که صلواتاشو نفرستاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ابن نداره. ممنون. انا ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما بحث أخلاقي ما حديث ديگري از إمام حسن عسكري سلام الله عليه است. این حدیث هم در تحف العقول همون صفحه 489 در کلمات قصار آن بزرگوار آمده است. فرمود لیس من الادب، لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون. این ادب نیست که انسان در مقابل شخص اندوه و گین و غمناک اظهار خوشحالی کند. در اسلام مجموعی از دستورات اخلاقی داریم، یعنی روایات اخلاقی، مخصوصا اون بخشی که مربوط به آداب معاشرته. اینا رو جمع کنیم کتاب یا کتابها می شود. در موضوعات مختلف مخصوصا در مسائل اجتماعی از جمله عیادت بیماران، شرکت در تشییع جنازه مؤمنان، تبریک گفتن در مورد فرزندان نوزاد، تبریک گفتن در مسائل مربوط به ازدواج امثال اونها، خلاصه مجموعی از آداب معاشرت در تمام شؤون زندگی هست، اضافه بر آنچه درباره صله رحم، ملاحظه همسایگان، ملاحظه همسفران در آداب مسافرت، روایاتی داریم که نسبت به همسفر چه رقم رفتار کنید. اینا جاذبه مهمی داره، یعنی باعث الفت اجتماعی و باعث پیوندهای عاطفی میشه، جاذبه مهم میداره. و حتی اگر این آداب رو درباره غیر مسلمان ها رعایت کنیم، سبب جذب اونها به اسلام میشه. اون حدیث معروف امیر مؤمنان رو شاید دیده باشید که حضرت به طور تصادفی در یکی از سفرها با یک نفر یهودی هم سفر شد. حضرت مثلا میخواهد به عراق بیاد، یهودی میخواد به شام بره، مقداری مسیر مشترک. سر دوراهی که رسیدن، حضرت در مسیر عراق نیامد، در مسیر شام. مرد یهودی سوال کردید شما مقصدتون اون طرفه، سر دوراهی چرا جدا نشدی؟ فرمودن یکی از دستورات دین ما این است که همسفر رو در موقعی که میخواد جدا بشید مقداری بدرقه کنید. من خواستم تو را بدرقه کنم و بعد خداحافظی و بعد جدا بشم. تعجب کرد، آیا این برنامه شخصی شماست یا برنامه دینی شماست؟ برنامه دینی ماست و شاید در همین جزئی حدیث هم داشته باشد که این مرد یهودی مسلمان شد. این جاذبه آداب اجتماعی اسلام است. برادران، عزیزان، کسانی که عرایز من به گوش شما میرسد، رعایت کنیم این آداب اجتماعی رو. امام حسن عسکری میفرماد اگر کسی دیدی غمگینه، اظهار خوشحالی و خنده در مقابلش نکن، همدردی کن، همغم او باش. ببینید کمک کردن به دیگران دو رقمه، یک کمک های مادیه، یک کمک های معنوی. کمک مادی این است آقاییست عزیزش از دست رفته، یا مثلا اموالی داشته، اموال به سرقت رفته، ناراحته، کمک مادی این است کمکش کنیم. اما کمک معنوی این است که اگر نمیتوانیم کمک مادی کنیم، اظهار اندوه کنیم، ما خیلی ناراحتیم برای این مشکل شما، دعا میکنیم خدا این مشکل حل کنی. گاهی این کمک معنوی ارزشش برای او از اون کمک مادی هم بیشتره. و خب انسان همیشه میتونه کمک معنوی بکنه، به جای اینکه در مقابل شخص محزون اظهار فرح کنه، اظهار حزن میکنه. و به عکس در مقابل شخصی که فرح داره و مجلس جشنی برای فرزند، برای نمیدونم جشن عروسی، اظهار غمگینی بکنیم، اونجا اخم اون چند باشه، اونم خلاف آدابه. ما درباره ائمه علیهم السلام داریم فرمون شیعتنا منا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. این درباره دیگران هم باید باشه، یحزنون لحزنهم و یفرحون لفرحهم، نسبت به گرم باشه. و من توصیه می کنم برادران اهل علم، طلاب، فضلا، مدرسین، نسبت به اجرای این دستور اسلامی اینها کوشاتر از دیگران باشند، تا جاذبه روحانیت، جاذبه اسلام، جاذبه مذهب بیشتر باشه. به هر حال دستوراتی است گره گشا و سبب التیام جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر. حدیث رو تکرار می کنم، فرمود لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون. جمله هم درباره مسائل روز عرض کنم. ببینید بعد از حادثه‌ای که در پاریس واقع شد، تمام بعد فرانسه تکان خورد و به دنبالش تمام اروپا، یه احساس ناامنی در تمام اروپا شد که بعضی از برنامه‌های اجتماعیشون رو در ممالک دیگر اروپایی غیر از فرانسه تعطیل کردن، از ترس تکرار همون حادثه. تصور من این است این یک هشدار بیدار کننده ای بود برای غربی ها. غربی ها بدونن این آتش محدود در سوریه و عراق نمیمانه، زبانه میکشه، و این آتش به تمام اروپا و بعدم به آمریکا به همه جا کشیده میشه. بلعیان این مسئله رو دیدند و حالا میگن ادعی به فکر اینن که راه حل پیدا کنن. ما هم حمله به صحت میکنیم میگیم به فکر افتادن. من در اینجا دو تا توصیه دارم، یه توصیه به غربی ها، یه توصیه هم به علمای وهابی. توصیه اول به غربی ها این است که برند و کتاب های محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه رو مطالعه کنند. زادگاه تکفیر و داعش تو این کتاب هاست. نگاه میکنیم میبینیم اینا هستن که دستور میدن به اباحه خون مسلمین. هر کیست که زیارت قبری بکنند قبور و بزرگان احترام بزن کفارن. یحل دماؤهم یحل اموالهم. زادگاه این وهابیت، پرورشگاه این عربستان سعودی. سرنخ ها در کتب محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه است. برن اروپا یا آمریکا یا این کتاب ها رو مطالعه کنن ببینن همینه یا نه. اگر ریشه رو پیدا کردن شروع کنن به خشکانیدن ریشه. شما این داعشی ها رو از بین بردید، یه عده دیگه افکار داعشی پیدا میکنن. باید ریشه ها که این افکار سوزنده بشن. ما گفتیم کنگره تکفیری ها رو گرفتیم، سالگردم یه مراسمی انشاءالله خواهیم داشت. برای این است که اینا فقط در میدان نظامی مغلوب نمیشن، باید در تفکر اینها تأثیر گذاری کرد. یه توصیه ایست که به اونها میکنیم. و اخیرا من دیدم روزنامه های آمریکایی با صراحت می نویسن زادگاه داعش عربستان سعودی می نویسن. اونام یواش یواش فهمیدن. ولی بهترین راه مطالعه کتاب های این دوتا سرکرده است، این دو پیشوای اونهاست. و اما توصیه ایم که به علمای وهابی مخصوصا علمای حجاز دارم این از که میگم برادرها، شما حالا میبینید محصول افکار محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه چی شده. محصولش اون کشت و کشتارها، بیرحمیها، سربریدنها، آتش سوزیها، ویرانیها، محصولش این شده. حالا موقع این هست که برگردید به صفوف مسلمین و این مذهب رو رها کنید. نمی شود. شما الان تو مدارستون باید این افکار دارید تعلیم میدید، یعنی درس تکفیر میدید. اما مفتی بزرگ شما میگه تکفیر حرامه. از یه طرف تو مدارستون الان دارید تدریس میکنید افکار محمد ابن عبدالوهاب در مورد بدعت، در مورد زیارت القبور، در مورد چی؟ توحید. در این باره که همش سرچشمه های تکفیره. اینا رو دارید تدریس میکنید. از اون طرف میاد میگید آقا این تکفیری ها محکومند. آقایی بام و دو هوا که نمیشه. حالا که معلوم شده لج نباید کرد در مقابل واقعیات. لجاجت در مقابل واقعیات اشتباهه. برگردید مسیر عوض کنید و بیاید به صفوف مسلمین بپیوندید و مثل دیگران این کتاب های اونا رو هم نمیگیم به سوزانی، نه، بذارید در یک کناری متروک بشه، فراموش بشه. ولی این تعلیمات تا زمانی که هست این آتش روشنه. یه جای دنیا خاموش کنید یه جای دیگر دنیا روشن میشه. این سرچشمه های آتش رو باید خاموش کرد. امیدوارم انشاءالله الرحمن این دو تا توصیه من در هر دو گروه مؤثر واقع بشه و دنیا انشاءالله چهره تازهی به خود بگیره، امنیتی که متزلزل شده امنیت به دنیا بازگردد به جاه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. ما بنا هست بریم سراغ مسئله دوازده، اما قبل از آنی که سراغ مسئله دوازده بریم یه مطلبی صاحب عروه دارد. من کلام عروه رو در ذیل مسئله یازده عرض کنم. در ذیل مسئله یازده امام فرمودند می شود در عقد جائز یا عقد لازم دیگر شرط عدم فسخ کنیم، منتها در عقد جائز مادامی که فسخ نشده عقد جائز، این قولی که دادی به عدم فسخ معتبره و در عقد لازم مطلقا معتبره. خیلی خوب، مرحوم صاحب عروه علاوه بر شرط عدم فسخ یه شرطای دیگه هم ذکر میکنه. میگه یجوز، حالا این عبارت یا قریب ببین، ان یشترط فی مزاربتن 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 اخرى. میگه آقا من این مزاربت با تو میکنم به شرطی که اون سرمایه رو هم به من بدی، اون برای من درآمدش بیشتره، به شرطی این مزاربت قبول میکنم که اون مزاربه دوم رو هم به بنده بدی، به شرط ان تجعل لی، بله، به ان یقول، به ان یقول قبلت منک هذه المزاربه، قبلت من که هذه المضاربه، به شرط ان تجعل لی مضاربتن کذا و کذا. این مضاربه ششروط به اون مضاربه شد، میگه عیب نداره. و حتی یجوز، اینجا رو دقت کنید، ان یشترط ان یأخذ منه قرضاً، من این مضاربه تو رو قبول میکنم به شرط اینکه فلان مقدارم وام به من بدی، وام، وام شخصی، او خدمتاً، برای من فلان کار کنی، فلان توصیه رو کنی، فلان قدم رو برداری. کار به عدم فسخ نداره، این شرایط اضافی در مضاربه می کنن. ایشون می فرماید و ان کل ذالک واجب العمل، همه این شرایط واجب العمل، مادام لم تفسخ المضاربه، چون مضاربه رو جایز ایشون میدونه، میگه مادامی که فسخ نشده باید به این شرایطم عمل بشه. نمیخوای عمل کنی مضاربه رو فسخش کن، مضاربه که فسخ شد شرایطم میپره از بین میره. بعد کلامی از صاحب جواهر نقل میکنه در عروه، کلامی از صاحب جواهر نقل میکنه که خلاصه شو من میگم، متنش نوشتم طولان. میگه میخوام گناه بکنم، غیر از این است که این گناهی است، این گناه میکنم، فسخ میکنم و این مسئله از بین میرود. گفتم این مرتکب یه حرام تکلیفی شده. بسیار خوب، بله، اینایی که میگن عقد جایزه. بعد مرحوم صاحب قربه از صاحب جواهر نقل میکنه که ایشون فرموده نه واجب العمل نیست این شرایط دیگه، شرایط دیگه هم واجب العمل نیست، نه شرط عدم فرض، نه شرط اینکه مضاربتون اخرا یا وامی یا خدمتی، این واجب عمل نیست. چرا؟ چون شرط بیش از مشروط نیست، مشروطش مضاربه است، جایز الوفاه و شرطش هم جایزه. نمی شود شرطی که در عقد جایزه لازم الوفا باشه، عقدش واجب الوفا نی مضاربه است و شرطش هم واجب الوفا نی. ان کان العقد لازما شرط لازم الوفاه، ان کان العقد جایزا شرط جایز الوفاه. بعد صاحب جواهر متوجه میشه که خب ما عفو بالعقود داریم، المؤمنون عند شروطهم داریم، جواب میده میگه اما عفو بالعقود، مال عقود لازم است، نه مضاربه که عقد جایزه به عقیده مشهور. اما عفو بالعقود امره، امر دلیل بر وجوبه، وجوب در عقود لازمه است، وجوب در عقود جایزه نیست. بنابراین عفو بالعقود رو نیارید تو مضاربه، مال بیعه، مال اجاره است، مال عقود لازمه است، چون عفو امره، امر وجوبی در عقود جایزه نمیاد. پس عفو بره کنار. و اما المؤمنون عند شروطهم جواب عجیبی میده مرحوم جواهر رضوان خدا بر او باد، میگه اصل مشروعیت شرط رو میگه، نه وجوب و عدم وجوب. اصل مشروعیت شرط رو میگه، میگه المؤمنون عند شروطهم شرط مشروعه، اما واجب العمله جائز العمل نمیگه. اینو بعد از خارج بفهمیم. خب در اینجا ما کلامی با عروه داریم و کلامی با مرحوم صاحب جواهر، اما کلامی که با عروه داریم این از حرف شما حقه، عقد من و جائزه، اما تا فصل نکردن واجب العمله، عقد جایزه، شما فصل نکردی باید رو تقسیم کنی، باید مطابق دستور جاله مضاربه عمل کنی. یعنی میشه بگیم عقد رو فصل نکرده رب هم نده، آیا رب واجبه بده؟ واجبه. خب از معلوم شد در عقد جایز واجب داری. تا عقد جایز، این جمله خوبیه، حلال مشکلات این بابه، تا عقد جائز فصل نشده واجب العمله. میگم الان عرض میکنم عفو هم میگیره، درست؟ پس ما در اینجا با صاحب عروه همراهیم، ولی مثال قرض یه خورده اشکال داره. چرا؟ چون شبهه ربا داره. این قرضی که من به شما میدم در مقابل شما برای من مضاربه میکنی، هر گونه سود از بله عامل میگه به من قرض بده تو برات مضاربه کنم، یعنی در مقابل این قرضی که به من میدی من یه منفعتی به تو میرسانم. هر گونه شرط در قرض رباز، حتی من یه قرض به شما میدم به شرط اینکه یه فاتحه برای مرحوم والد من بخوانی، اینم رباز، اینم رباز. شما میگی شمای عامل، به قول شما عامل این وامو به من بده، تا من اون مضاربه پرسود رو برای تو انجام بدم. بنابراین اون آقا وام میده که معامله پرسود مضاربه رو داشته باشه، پس یه عوضی در مقابل این وام گرفته. مثال وامشون معذرت میخوام درست نیست، فرق نمی کنه، بالاخره این قرض یه سودی درشه و اون سود این است که یه مضاربه پر فایده ای نصیب اون مالک میشه دیگه. برای مالک ربا هست دیگه، خب بالاخره رباست، شما نگید این جایزه. اینا مثال شرط جایز نزنید. این آقای مالک رباخاره و عاملم ربا گیرنده است. ما ربا گیرنده را هم محکوم میکنیم، میگیم پول ربوی مالک نیست، قرض ربوی رو ما میگیم مالک هم نمیشن، فاسده. نه رباش باطل، اضافه باطله، خود قرضش هم فاسده. اون در واقع به عنوان رهن میگیرن در مقابلش. بله بله، میگه من اینو به عنوان این خانه تو رو که در اختیار میگیرم، این پولم به تو میگم که فکرت از ناحیه خانه در امن و امان باشه، این حق تصرف در رهن در صورت اجازه طرفین جایزه. اگر مخالفت با وثیقه نداشته باشه تصرف هم میتوان کرد. نریم سراغ اون انشاءالله در جاش مطرح میکنیم و حل اشکالش هم میکنیم. به هر حال بنابراین تا اینجا با عروه موافق و در یه جمله هم مخالف. و اما مرحوم صاحب جواهر این بیانی که فرمودن، سه تا نظر ما درش داریم، تعبیر به اشکال نکنیم که نامؤدبانه باشه. نظر اول این است که میگید شرط تابع عقده، ما میگیم درست، شرط در عقد جایز، جایزه اگر فسخ کنند، اما اگر فسخ نکنند در عقد جایزم لازمه. جایزه یعنی میتونی شرط و عقد و فسخش کنی و شرطم بره هوا، اما مادامی که عقد و فسخ نکردی باید متعهد باشی به مضاربه، سهم طرف رو بدی، تجارت بکنی، خب باید به شرطم عمل بکنی دیگه، چون فسخ نکردی. پس اینکه شما فرمودید عقد جایز شرطش هم جایزه، بله جایزه، اضافه سخه، اما ازالم یفسخ شرط واجب العمله. این نکته مهمیه، این شرط این از مادامی که فسخ نکرده ما یخش میگیریم، یه وقت میبینه صرفه نداره فسخ کنی، ببینید میبینه صرفش این نیست فسخ کنی، چون این مضاربه پر درآمده، میگم به شرطم عمل کن. بعد یه مضاربه دیگه گفتی من میدی باید بدی، این نمیخوای عمل بکنی به شرط معامله مضاربه پرسودی تو فسخ کن. نه اونو فسخ نمی کنم، شرطم عمل نمیشه، فسخ نکردی باید شرط تو عمل کن. و اما این که ایشون میگه المؤمنون عند شروطهم امر است و واجب و مخصوص عقود لازمه است، ما میگیم نه، وجوبه، در عقود جایزم واجب العمل مالم یفسخ. تکرار میکنم عقود جایزم مادامی که فسخ نکردی باید به تعهدت عمل کنی، مضاربه کنی، تقسیم سهام کنی، چهت عمل کنی. پس اوفو هم عقود لازمه رو میگیره هم جایزی، عقود لازمه رو میگیره مطلق، عقود جایزه هم عفو میگیره وجوب، مالم یفسخ، مالم یفسخ اونم شامل میشه. و اما المؤمنون عند شروطهم، حضرت عباسی عند شروطهم یعنی چه؟ یعنی از شرط جدا نشو، مشروعیت نمیگه، الزامه. توجه کنی آیا المؤمنون عند شروطهم الزام ازش استفاده میشه یا مشروعیت؟ ظاهرش الزام دیگه، عند شروطهم شما از شرط جدا نشی، همراه شرط باش، عند همراه باش، همراه باش یعنی جدا نشو، یعنی عمل کن. بنابراین این مقدار از کلام مرحوم بعد صاحب عربه و این ملاحظاتی که داشتیم، مجموع اینها رو تحویل دادیم. میخواستیم وارد بشیم در معاطات که بحث خوبی هست، بشارت میدم شنبه انشاءالله وارد خواهیم شد و یک شنبه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.